السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. من چون بحث مرگ مغزی مطرح شد، یک حصیله و یک نظر جمع بندی رو در اون مسئله عرض کنم تا بعد وارد مسئله بعد بشیم انشاءالله. محصل عرض ما این بود که نه فقط به حسب ادله، بلکه مستفاد از کلمات مشهور فقهای ما این است که در مورد مرگ مغزی عنوان مرگ محقق به گونه ای که احکام قتل و قاتل بر کسی که مباشر در ازاله حیات باقی اوست نمی شود، یعنی شخص مبتلا به مرگ مغزی را اگر کسی این مقدار حیات نباتی را به تعبیر ما از او گرفت، به هر گونه ای فرض بشه، چه به اخذ عضو، چه به کشیدن دستگاه ها و اتصال شخص به اون دستگاه هایی که ممد حیات اوست، قاتل محسوب نمی شود. و بر همین اساس ما اون 6 سوال گذشته‌ای که دیروز اشاره شد همش رو جواب دادیم که الان هم به اجمال اشاره می کنیم. ولی غرضمون در قدم اول اینه که ما به مشهور فقها، نه فقهای معاصر، مشهور فقها من القدیم، از قبیل شیخ، شیخ طوسی و من تأخر عنه، تا برسد به صاحب جواهر قدس سره، این گونه نسبت می دهیم که اینها مورد مرگ مغزی را مرگ می دانند و تعدی بر شخصی که مبتلا به مرگ مغزی است را قتل نمی به حساب نمی آورند. از اینجاشم شروع کنم تا جایی که حتی مرحوم آقای خوی قدس سره به نظر ما ایشان هم مرگ مغزی را مرگ می داند، به این معنا که ولو اخذ عضو از او جایز نباشه، ولیکن اعدام حیات او مستتبع قصاص نه در عضو نه در نفس نیست. یعنی کسی اگر این شخص را، این کسی که مبتلا به مرگ مغزی است را، حیات او را معدوم کند و از این مرتبه از حیات هم این شخص بگذره، از نظر مرحوم آقای خوی قدس سره اون شخصی که تعدی کرده، فرضاً کار حرامی کرده، قاتل محسوب نمی شود. در کلام صاحب جواهر که دیدید، ایشون فرمود اونی که موجب قصاص، عبارت محقق که عبارت مشهوره و به تبع صاحب جواهر، فرمود اونی که موجب قصاص عبارت است از ازاله حیات مستقره، این موجب قصاصه. و بعد صاحب جواهر فرمود حیات مستقره یعنی حیات همراه ادراک و شعور و حرکت اختیاری، حرکت ارادی. این عبارت صاحب جواهر. خب لا ریب، شما اینو بیاید الان تطبیق کنید در مورد مرگ مغزی. آیا شخص مرگ مغزی به حسب شهادت اهل خبره، مگر نه اینه که دیگه ادراکی نداره، فاقد شعور و ادراک و به تعبیرشان فاقد هوش، میگن هوش و ادراکش صفر، اغماء رو میگن طرف هوشیاری داره، خواب طرف هوشیاری داره، ولی شخصی که مبتلا به مرگ مغزی میگن فاقد هوش. همینه که فقهای قدیم، منتها اون وقت اسم مرگ مغزی وجود نداشته، الان اسم پیدا کرده. نه اینکه قدیم مرگ مغزی وجود نداشته، مرگ مغزی جدید الحدوث نیست، مسئلش جدید الحدوثه، موضوعش جدید الحدوث نیست. حالا عرض خواهم کرد در روایات، بعضی از روایاتمون این عنوان درش به این عنوان اگر نیامده به یک عنوان ملازمی آمده که الان عرض خواهم کرد انشاءالله. این در عبارت جواهر. ولذا الان اگر کسی به صاحب جواهر و مشهور که این ضابطه رو برای حیات مستقره و قاتل ذکر کردن اگر نسبت بده که در مورد مرگ مغزی آیون اعدام این حیات موجود در حال مرگ مغزی را موجب قصاص نمی دانند، درست نسبت ده. ولو عنوان مرگ مغزی تو کلماتشون عنوان نشده، ولی شیئی به عنوان ضابطه قصاص عنوان شده که قضیت حقیقیه، و اون گفتن اعدام حیات مستقره، و حیات مستقره را تفسیر کردن به ادراک و شعور، ادراک و شعوری که در مورد محتضر هست، در مورد مغمى عليه هست، در مورد نائم هست، این رو ضابط قرار دادن. این در کلمات سابقین. چون ایشون دیروز کلام آقای خویی رو اشاره کردن، مرحوم آقای خویی هم در مبانی چکمله همین ضابطه رو ذکر کرده برای قصاص، فرموده در مورد همین جایی که صاحب جواهر فرموده حیات مستقره وحیه، حیات مستقره اونیست که همراه ادراک، شعور، نطق و حرکت اختیاری و ارادی باشه. بخونید عبارت منهاج مبانی چکمله رو. به معنا انه لا يبقى له ادراك ولا شعور ولا نطق ولا حركه اختياريه. خب در مورد مرگ مغزی آیا نطق داره؟ آیا حرکت ارادی داره؟ آیا شعور و ادراک داره؟ فرض اینه که اهل قبره ما که نمیدونیم، ما که او رو به عنوان مغمى عليه ممکنه ببینیم. اهل خبره مدعیان و العهده علیهم، مدعیان که مغز کلن از کار بیفته، به نحوی که بعد از یک مدت قلیلی این مغز مبدل به خمیری هم میشه. این ادعاشونه. این مغزی که مؤلف از یک خطوط رفیع به معنای باریک، از مو ریزتر، از مو باریکتر، مبدل میشه به یه خمیر، مثل خمیرهای تنونوایی. این مجموعهی که شاید به قدر یک مشته، ولی در این حال این مشت یک مشت در حقیقت خطوطیست در هم تنیده. نه اینکه شما خیال نکنید این اول یک مجموعه مثل خمیر یک جاییه، نه، این در حقیقت مثل افلاک و سیمهایی که یک جا جمع بشه، مثل نخ قرقره. شما نخ قرقره رو در یه مش فرض بکنید چند هزار متره، مغز از قبیل نخ قرقره و باریکتر از نخ، این مبدل میشه به خمیر. خب اهل خبره اینجوری میگن. خب مرحوم آقای خویی هم آیا درستید الان من به ایشان نسبت بدم طبق ضابطه‌ای که ایشان در کتاب القصاص فرموده کسی اگر مرگ شخص مبتلا به مرگ مغزی رو معدوم بکنه لا یختص من؟ چرا؟ بر این که فرموده انما یختص از کسی که ازال حیات همراه ادراک، شعور، نطق، حرکت اختیاری. اگر به نفس، منتها به نفس دیگه مسترد نیست اونجا، اون ما اونو موضوع بر اون مرقع نبوده و لذا اونجا به صورت کلی تفصیل دادیم. گفتیم اگر وضعیت دستگاه ها به گونه‌ای باشه که در حقیقت طرف رو زنده نگه میداره، مثل این که آدم دارو بخوره زنده باشه و اون زنده بودن منشأه، یعنی شأن دستگاه ها اگر شأن حافظ حیات باشه، خب در این صورت شخص زنده است. ولی اگر نه، اون اتفاقاتی که داره میفته اون اتفاقات مستقیماً به واسطه دستگاهه، نه اینکه روح نفس انسان و مغز انسان مباشر در اونهاست و اینها سبب در طوله، نه مستقیماً این دستگاه داره این کارو میکنه. کما یدعون، میگن آقا ساقه‌های مغز خوش شده دیگه، مغز هیچ کار است. دیگه به مغزی اون چه هست دیگه مستند به دستگاه است مستقیما، نه اینکه دستگاه مغز رو زنده نگه میداره و مغز که زنده نگه داشته بشه اون. ما این بحث رو شاید نمیدونم 20 سال پیش 13 سال پیش متعرض شدیم، حالا نمیدونم همه حدود پیش هم چاپ شده، اون وقت مثل الان وضعیت روشن نبوده که همین مقدارم که بوده خب خیلی بوده. ما به اون مقداری که دسترسی داشتیم بعد از کتبشون رو دیدیم و از اهل خبره رو باشون مشورت کردیم، ولی در این حال دست احتیاط هم نگه داشتیم یه جوری که الان بعد از 20 سالی که الان شماها براتون شاید موضوعا مرگ مغزی خیلی روشن شده باشه دیگه نمیتونید برش خورده بگیرید. یعنی اگر و اگر گفتیم این بحثا به احوال، حالا بعضی از آقایون معاصر قبول ندارن نداشته باشن، ما اینجور نیست که بگیم الا ولا بود همه اینو میگن. دیدم بعضی از آقای بهجت، دیدم توی همین صبح نگاه میکردم توی بعضی از استفتاءاتش که ازش استفتاء میکنن، ایشون میگه نباید شخص مبتلا به مرگ مغزی رو کسی متعرض بشه، چون شاید دارویی پیدا بشه که این شخص رو دو مرتبه احیا بشه کرد. ایشون اینجوری فرموده. این شأن فقیه نیست دخالتی در این امور. اطباء میگن همچین شایدی نیست، همچین اتفاقی نخواهد افتاد مگر معجزه مسیحی بیاد در کار. خب بنا نیست که دیگه بر اساس اون معجزات زندگی انسان تنظیم بشه، اینا شأن فقیه دخالتی در این امور نیست دیگه. عرض کردم اینا اهل خبره و اهل خبره میگن این قضیه، و در کبرای قضیه هم فقیه باید اظهار نظر بکنه، بگه اگر به گونه ایه که دیگه حیات قابل برگشت نیست، فعلا ادراک نداره، شعور نداره، نطق نداره، همونی که آقای خود قدسی سر را فرموده، اگر این گونه است دیگه تعدیه برای شخص موجب قصاص نیست. و اما این به حسب اقوال که وحشت نکنید، و اما به حسب ادله، ما به نظر ما ادلم وافیه به همینه که موارد مرگ مغزی حتما مرگه و تمام آثار مرگ برش باید مترتب بشه. ممکنه در این حدم بگیم که احکام مس مادامی که حیات نباتیش موجوده برش بار نمیشه، مستش موجب غسل نیست چون هنوز لم یبرد، ولی نجاست هست چون نجاست مال میت هست. و به تبعی هادا و کما ان المذبوح سیدنا سیدنا لوضو به حشق و هو یتحرک هل یرثه وارثه قبل ان تخود حرکته موت قتل. الضابط في الموت ماذا سيدنا هذه عبارة سيد الخوي
خروج الروح من البدن لا يحرك
لا يتحرك لا وإن تحرك ضابط الحياة التي لا يرث الوارث ولا ينعزل الوكيل ويكون التعدي عليه بالقتل موجبا للقصاص أن تكون فيه حياة مستقرة بتعبير السيد الخوئي قدس سره وبتعبير صاحب الجواهر وبتعبير غيرهما. وقد فسر الحياة المستقرة بماذا؟ بأن تكون الشخص فاقد للإدراك للشعور للنطق للحركة الإرادية
هذا مصداق الموت. ولذا
موت زين. فالميت الدماغي ميت.
لا هذا قلبه يشتغل.
قلبه فليشتغل. هل له إدراك سيدنا؟ أسألك له إدراك؟
بعضهم قد يحرك عينه مثلا.
لا سيدنا.
وبعضهم مثلا يحرك رجله.
أولا في الميت الدماغي ما إلى حركة، فليكن له حركة، ولكن حركة إرادية. سيد الخوش قال أن يكون له إدراك شعور. المفروض أنه الميت الدماغي له إدراك وشعور. أن يكون له نطق، نطق إرادي. أن يكون له حركة إرادية، زين قول أنه يرمش، قول أنه يحرك رجله، ولكن تحريك الرجل رمش العين ليس هذا حركة.
هذا جزء من الحياة للتحريك.
سيدنا الحياة الموضوع للحكم الشرعي ماذا؟ الحياة المستقرة. قول حياة، ليس مطلق الحياة موضوعا للحكم الشرعي. الحياة المستقرة، الحياة المستقرة ماذا فسر بهذا التفسير؟ فس أدلة. حالا جدای از اقوالی که عرض کردم و اما ادله، گفتیم اولا عرفاً این میته، ولذا طبق این که عرفاً و فقها هم که آمدن گفتن حیات مستقر ملاکه حیاته، نیامدن اصطلاحی خاص اختراع کنن، آمدن میخوان چون گفتیم ما در نصوص و روایات ما عنوان حیات مستقره نیامده، اون چه آمده عنوان حیات و موت و قصر آمده. در این حال فقها آمدن گفتن معیار حیات مستقره. پس معلوم میشه فقها هم و هم من العرف یرون شخص مرگ مغزی را که فاقد حیات مستقره یرونه میتا. این اولا. و ثانیا نصوصی که روایاتی که دیروز اشاره شد، این نصوص و این روایات، روایات خاص، اصلا بهتون بگم از معجزات روایات ما شمولش نسبت به عناوین جدید مرگ مغزی جزءشه. کجا جزءشه؟ روایت ظاهرا صحیحه اسماعیل ابن عبدالخالق که جزء اون روایاتیه که ما آوردیم داره. المسعوق والغریب والمهدوم. مهدوم یعنی که از موارد ضربه مغزیه. مهدوم به چه عنوان میخواد موضوع قرار بگیره؟ داره ینتبر بهم. مهدوم یعنی کسی که خونه به سرش خراب شده. خونه به سرش خراب بشه یعنی ضرب مغزی. ضرب مغزی یعنی مرگ مغزی. اسماعیل ابن عبدالخاله. بکنید روایتو.
قال ابو عبدالله همسان ینتظر بهم الا یا الا
یتغیر الا ان یتغیرو.
الغریب والمسعوف والمقتوم والمهدوم والمدخن.
مدخن اونجایی که طرف در اثر گاز گرفتگی خفگی، مدخن یعنی دخان او رو خفه کرده. خب خفه کرده یعنی الان که نفسی نمیکشه، اما شاید زنده باشه. نه دیگه، موارد کما گفتیم که بله، منتها اونا رو باید ازش اخراج کرد. مهدومی که مشکوک باشه، اگر کما باشه نه آقای من، حالا صبر میگه نداره، شامل اونم میشه، شامل مرگ مغزی هم میشه. در مهدوم صدق میکنه که در موردی که سنگی تو سرش خورده مرگ مغزی. یعنی مهدوم، عنوان مهدوم به چه اعتبار موضوع حکم استبراء و حکم انتظار قرار گرفته؟ به اعتبار اینکه محتمل حیات دیگه. میگه ینتظر رو به الان یتغیرو. خب الان یتغیرو یعنی چی؟ یعنی با دستگاه یتغیرو. پس بنابراین اینو اگر بذارن همون وقت زیر برفای چال بکنن هیچ وقت تغییر پیدا نمی کنه. خب دقت کنید، اگر مهدوم و کدار و حالا یخچالای الان نبوده، اما یخچالای قدیم که بوده، تو همین قوم که میگن یخچال 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 کجا، همین والد ما نقل می‌کردن، می‌گفتن که ما اون وقتی یخچال نبود همین قوم انقدر یخ خوردیم تا چله تابستون، و این یخچال که اسمشو گذاشتن روی یخچالای الان، اینا یخچال نیست، اینا یخ بالا نه یخچال. چرا میگفتن یخچال؟ چون که یخها رو در حقیقت در زمستان تو چال نگهداری میکردن برای تابستان. من خودم قبل از آنی که بعد این قسمت ها خراب بشه، اون آبگیر قدیم که برای تهیه یخ اینجا داشتن دیده بودم، یه آبگیرا زمستون یخ میزده، میگفتم که خلاصه این یخش رو خورد میکردن، آب میامده روش، تا اینکه در نهایت 30-40 سانتی یخ میزده. این 30-40 سانتی یخ رو یه چاه 40 متری 30 متری میکندن، اون بوده یخ چال، توی اون یخ ها رو میریختن، روش هم 5 متر خاک میریختن، دیگه اون اونجا بوده یخ، بوده تا تیر، تیر اون یخ ها رو در میآوردن نصفش آب شده بوده. اما چه یخهایی؟ یخهایی که یه مش خاک و دیگه حالا همه چیز قاطیش بوده دیگه. خلاصه حالا غرضم اینه، این مسقوق و کذاب قطعا اگر اونا رو تو یخچال میگذاشتن یا تغییرون نداشت دیگه، 50 سال هم اونا حالا یا تغییر تو مجمده. پس اینی که دیگه الان یا تغییرون، یعنی اگر هیچ کاری بهش نکنی، دستگاهی بهش بند نکنید، تصرفی نکنید، یه تغییر رو صدق میکنه که این آقا رو، این آقای مرگ مغزی رو 2 روز بهش دستگاه نکنن، وصل نکنن، یه تغییر لا تغییر، یعنی یه تغییر لولا العلاج. اطلاق این روایات اقتضا میکنه اطلاق این روایات. ببینید القاء خصوصیت نکردم، قیاس نکردم، استحسان نگفتم، اطلاق یعنی همون اطلاقی که در قدیمی ترین مسائل مورد استناد قرار میگیره، معجزه روایات ما در جدید ترین مسئله مرگ مغزی روایتمون اطلاق داره. المهدوم علیه ینتظر بهی الى ان یتغیر،
اطلاق انتظار به تغییر شاملش میشه یا اطلاق مهدوم شاملش میشه؟
اطلاق مهدوم میگه معدوم و ینتظر الا ان یتغیر، که نسبت به زمان، منظور اینه که تا زمان تغییر لولا.
نقطه در معدوم داره
نه اطلاق داره معدوم ولو مرگ مغزی شده. معدوم یعنی چی؟ معدوم یعنی که به واسطه حدم بنا حیاتش دیگه الان مشکوکه. فرق نمی‌کنه دیگه، باز یه احتمال فرق، یعنی اگر بنا شد مرگ مغزی به واسطه آجر تو سر طرف خورده، یا اینکه فرق اینا دیگه از اونها یه چه دیگه لا احتمال الفرق. حدم، حدم موجب مرگ مغزی شد، این اطلاق داره روایت اینو شامله دیگه. خب این دیگه ما احتمال نمیدیم بین مرگ مغزی که به واسطه حدمه یا مرگ مغزی که به واسطه سکته است، دیگه اینو ما احتمال فرق نمیدیم. نه ما احتمال نمیدیم، هیچ چی احتمال نمیده که بگن اون مرگ مغزیایی که به واسطه عامل خارجیه اونا رو نباید ازشون عضوی برداشت، اون مرگ مغزیایی که به علت داخلیه این اثر محتمل. معلوم میشه مفتونم یعنی کسانی که به ادعاء الوطن، گاهی وقتای حالاتی پیش می اومده که طرف خلاصه علائم حیات ازش دیده نمیشده، ولی در عین حال ممکن بوده که حیات قابل برگشتی درش بوده، یعنی از قبیل مغمى علیه بوده. من نمیدونم حالا، کما اینکه در مسحوق کسی که اصابت و صاعقه، کسی که اصابت و صاعقه که انه الان دیگه حرکتی نداره، همونی که ازش تعبیر میکنن در زمان ما به ایست قلبی، باید فرض بشه ایست قلبی، ولی اگر ایست قلبی نداشت که اینا تردید نمی کردن. مسعوق یعنی درش حرکت نبض و قلب و اینا دیده نمیشه حالا، ولی در این حال داره ینتظر بهی الا ان يتغير یا الا ان يتغير.
ما از خودم این رو باید صرف کرد یا همین تغییر از عنوان تغییر نمیشه ما فرقی مناس کنیدیم تغییر ملاسدی اگر رواج کنید بدون علاج تغییر حاصل میشه این یه مورد است
همینه دیگه. خب ما همینو گفتیم دیگه با من
بعد از تغییر شما از این روایت بخواد بگید یعنی همچه از همون موقع مورد
بله دیگه اینو از باب استبرا و از باب برای موضوعیت تعبیر در روایت معتبر شده بود یستبرا نه اینکه موضوعیت داره انتظار این از باب احتیاطه یعنی که انه اون تغییر حاکی از طرب موته. این هم نسبت به دلیل دیگر ما و بر این اساس تمام اون سوالات شیشگانه‌ای که دیروز گفتیم جواب داده شد. سوالات سوال اول گفتیم که آیا حفظ این حیات واجبه یا نه؟ ما این گونه گفتیم نه حفظ این حیات واجب نیست، یعنی وضع کردن این دستگاه‌ها برای حفظ این کسی که مبتلا به مرگ مغزیه حیات نباتیش ادامه پیدا کنه واجب نیست. چرا؟ چون دلیلی بر وجوب حفظ این حیات نداریم. اون چه دلیل داریم اینه که شخصی که صاف صاف را میره زنده به این حیات مستقر است، اینو دلیل داریم. دلیلمون چیه؟ یا ارتکاز متشرعی کما هو دلیل السائل، یا به قول مرحوم آقای تبریزی قدس الله سره دلیلش حدیث من سمع مسلمن من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم. ایشون به این استدلال میکرد بر وجوب حفظ حیات دیگران، وجوب اغاثت المضطر. یا اینه هیچ کدوم شخص مرگ مغزی رو شامل نمیشه. این نسبت به سوال اول دیگه و علل اجمال نمیخوام معطل بشم. سوال دوم این بود که بله جدا کردن دستگاه سوم ظاهرن بود تصویب به حفظ این حیات آیا واجب من وصیت بکنم که اگر مثلا این اتفاق برام افتاد من اون حفظ کنید با دستگاه ها السلام. دلیلی بر وجوب این نداریم. اون دلیلی که داریم خودکشی بر من جایز نیست، ادله حرمت خودکشی الا ان یقتل نفسه. دلیلی که داریم لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اما دلیل داریم که حفظ این حیات نباتی اینجوری که عبون و ثقلون بر همه افرادی که اطراف شخص کلا بلکه هادا یکون و کلن حل الغیر بابا دیگه مرده بذارید برف کارش الى رحمت الله او غیر رحمت الله. دیگه طرف و دیگه یک مدت طولانی با چه حزینه هایی. اینم سوال دوم. سوال سوم، آیا قطع این وسائل از این شخص ممنوعه؟ کما ذهب الیه مرحوم آقای تبریزی فرموده حفظ این حیات لازم نیست دستگاه رو بهش وصل کنن ولی قطع نکنن دستگاه رو از این شخص قطع نکنن. گفتیم نه، چون دلیلی بر من از این قطع نداریم، چون قطع کردنش مساوی با قتله. اگر مساوی با قتل بود جدا کردن این دستگاه ها ممنوع بود، ولی بعد از آنی که قتل صدق نمی کنه یا جزمن یا شبهه مفهومیه قتله، که این نقطه مهمی بود. ممکنه بعضیا تخیل کنن استصحاب حیات رو، این از اون استصحاب در شبهات مفهومیه زشته که طرف رو باید از مدرسه بیرون کنن. این استصحاب در شبهه موضوعیه نیست، استصحاب در شبهه مفهومیه مثل استصحاب روز بعد از استفطار قرصه. اونی که هست حرمت قتله. من با جدا کردن این دستگاه ها صدق قتل، صدقش نه موضوعا مفهوما مشکوکه و لذا معنا نداره شما استصحاب بکنید در این مورد. بله مقتضای اصلا براحته، شبهه در زنده بودنش به نفع مفهومیه
در دماغ
نه ما دلیلی نداریم بر حرمت. اونی که در دماغ به این معنا که شخصی که زنده است اگر شک بکنیم محجور و دمه در شبهه این، اما در کسی که شبهه حیات داره نه، ما اطلاقی نداریم. اونی که هست مذاق شر نهایت اینه در دماغ، اون جایی که حجت نداریم در دماغ، یعنی به این معنا کسی که آقا زنده است داره را میره به شک در این که این آقا قاتله بگیرید بکشیدش، با احتمال محضور بودن بگیرید بکشیدش، احتیاط در دماغ بکنید. اما اون کسی که اصلا مفهوم قتل در موردش مشکوکه هیچ دلیلی ندارید. اینم سوال سوم. ما که شک نداشتیم، میگیم نهایت میگید شک، مبادا استصحاب دیگه تمسک کنید. اگر شکم بکنیم مرجع سایر اصول عملیه یا برخی اطلاقاتی که دیروز اشاره شد. اون از بابی که ایشون میگه دلیل بر وجوب حفظ حیات اینجوری ابتداعا نداریم، اما قتل طرف دیگه جایز نیست. یعنی شما خواهد بگه این قتله، آره دیگه ایشون فرضش اینه دیگه، میخواد بگه این حیات دستگاه رو که قتل کنید شما قاتلید. مثل اینکه فرض کنید کسی که مشکل قلبی داره به دستگاه وصله، اما زنده است میبینه حرف میزنه، شما اگر این دستگاهی که ممد حیاتشه قتل بکنید، مرگ مغزی رو شور اینجوری تصور فرموده، به همین دیگه هم مرگ مغزی دیگه شو گفته این حیاته دیگه، همونی که ایشون اولا اشاره میکرد که مشهور اینجوری میگن. سوال چهارم، این سوال اخیرم عرض بکنم و تمام. سوال چهارم این بود که آیا اخذ از اعضایش جایزه یا جایز نیست؟ موجب قصاص میشه یا نه؟ یعنی کسی اگر این شخص رو متعرض شد به این که قلبشو در آورد برای پیوند، کلیه‌هاشو در آورد، آیا یختص از فاعل؟ خب روشن شد دیگه، لا یختص من الفاعل، چون انما یختص من القاتل، و صدق قتل اینجا نهایت مشکوک به شبهه مفهومیه. این نسبت به اصطلاح قتل این. و اما سوال پنجم، اخذ اعضاء او آیا موجب قصاصه؟ اگر کسی کلیه این آقا رو برداشت، کلیهش رو باید بردارن قصاصن؟ تعدی بر اعضاء این شخص کرد. کلام اینه که اونی که موجب قصاصه تعدی علی الحی که موجب قصاصه، شما کلیه زنده رو بردارید کلیه شما رو قصاصن برمیدارن، اما این مشکوک الحیات حداقل جنایت بر میته، جنایت بر میت موجب قصاص نیست. حرمته میتن که حرمتی و هو حی، فتعدا حین اذن دیت الاموات. بله دیگه که اشکال نداره، بلکه کلام اینه که موجب قصاص نیست. سوال پنجم اینه که آیا موجب قصاصه یا نه. و سوال اخیر اینه که آیا تکلیفا جدای از قصاص، آیا اخذ اعضای این شخص تکلیفا جایزه؟ مثل من وای تبریزی می فرماد نه، لا یجوز. به نظر ما و به نظر ادهی لا بأسه، و اخذ اعضای او تکلیفا هم اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه اونی که حرامه احد و امرینه، یکی تعدی علی الحی حرام تکلیفا، کسی که زنده است و رو تعدی کنید کلیهش رو بردارید حرامه. دیگری حد کل میت حرمته میتن، حرمت المسلم میتن که حرمتهی و هو حی، یا حرمت المؤمن میتن که حرمتهی و هو حی. حد که مسلمان و مؤمن بعد موتش جایز نیست، نه اخذ اعضایش. ولذا مرحوم آلخویی قدس الله نفسه ایشون داره، لو اوصا شخص به ان تؤخذ اجزاؤه بعد موته لا بأسه، خلافا لشیخنا التبریزی قدس سره که می فرمود لا یجوز. همین الان هم اگر مراجعه کنید فتوای این دو علم در قبال همه. مرحوم آقای خویی فرموده اگر وصیت بکنه شخص به اخذ اعضایش بعد موته لا بأسه. بعد سائل طلبه بوده، حالا هر کی بوده سوال میکنه ازشون در سوال مجدد ما هو الوعد سیدنا در این، ایشون میفرماد به دلیل اینکه حرمت اخذ اعضاء میت به دلیل حد که و مع الوصیت لا حد کرد. اگر وصیت بکنه طرف دیگه عنوان حد صدق نمی کنه، اخذ اعضاءش دیگه اشکالی نداره. ولیکن شیخنا تبریزی قدس سره معتقد بوده این که نه جایز نیست، لان الوصیه مشرع نیست.
یعنی ایشون حد رو از قبیل حکم میبینه نه حد؟
حتما همینه، حد از قبیل حکمه و لذا حق نداره کسی اذن در حد که خودش بده. خوب دقت کنید، ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها عدا اغلال نفسه. حق نداره هیچ مؤمنی اذن بده که او رو حق کنن، چون آبروی مؤمن آبروی خداست و خدا به مؤمن همه چیزش رو واگذار کرده. خودت میدانی الناس مسلطون، مثلا عدا اغلال نفسه. حق نداره مؤمن خودش رو ذلیل بکنه، خار کنه. حالا حالا فقیه آلپویی همه اینا رو دیده، ایشون میفرماد اگر وصیت کنه موضوع پودر میشه، از قبیل وروده، موضوع باقی نمیمونه. شما دستتون رو اینجوری گذاشتی، کسی بیاد اینجوری رو دستتون بزنه، این حد که. ولی اگر شما بگید بیا این محکم بزن تا این دستم بیدار بشه، پزشک بیا دستتون رو دراز بکنید با این چوب دستیش، چیه اون چکشش تقدی میزنه، پزشک شما رو حد کرده، در حالی که این چکش که هیچی، یه چوب کبریت اگر یک کسی بذاره رو دست یک شخصی حد کرده. اما همین که میگه آقا خواهش میکنم شما بیا این کار رو انجام بده، دیگه موضوع منتفی میشه. مرحوم آلکوی قدس الله سره حتی با ایشانه میفرماد که اگر اذن بده شخص که بعد از موتش این کار رو بکنن، بله در حال حیات حق نداره اذن بده، چون حق نداره اذن در خودکشیش، چون حیات حق اینی که تو از بین معروفه، حیات حق انسانها، حق انسانها، حق انسانها نیست، حکم بر انسانها. حق نداره انسان میگه خب من خودمم، اذن میدم منو بکشید، ولی لذا گفتیم مرگ ترحمی مجاز نیست. اجازه میده به پزشک آقا منو بکش، منو راحت کن، نه پزشک مجازه نه او حق اذن در این جهت داره. ولی در حال حیات نه، اما اگر اذن داد بعد موتیهی، بگه بعد از مرگم این کار رو انجام بدید، ایشان فرموده اشکال نداره و رضا به نظر ما هم همینه. الحمدلله رب العالمین. دیگه همون انبات دیگه چون لا یعتبر حد کن، خصوصا فی فرض، خصوصا فی فرض الوصیه. نحن تعرضنا لهذا، قلنا انه لا موضوعیه للوصیه، انه قد لا یعتبر، لا یعتبر حتی اذن الولی، لانه اذا كان لحفظ حياة المسلمين او لحفظ حياة المضطر لا يقعد اخذ شيء من حد كلا.
انا سيد الخوي ضربته، هو قال اضربني انا هم ضربته. قال اضرب بزلاشك، قال انا اقول لك اضرب، انا محين ورمت وجه من ذا صارح.
ليش سيدنا
وفوت الزبان علي رجلان ما يصير. قال اضرب، بس سيدنا ما قال صار عصب. انا قلت لانت سيدنا، قال ايه انا حين
فاروش يا خالق خير تصاير
مور رسط مرتبة مرتبطة بالأذى، هي في ذاتها هذا حتى لو أذى فيها الأسر.
ليس قضية أخذ الأعضاء من هذا القبيل، قد قد وقد لا، لا ملازمة يوم السبت لا، إن شاء الله يوم الاثنين.